الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 381 روز یکشنبه مورخ 10/9/92.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام دارين مسألة بودك نظر کرد مطلق الحج رو و مستطیع شد، آیا حج واحد کافیست یا دو تا حج باید انجام بدهد؟ جمعی از فقها مسئله رو تطبیق داده بودن با اصولی تداخل، و این که اگر سبب متعدد بود مسبب واحد تداخل است یا تکرار عمل، دو تا عتق رقبه است در زهار و افطار یا یکی. اذا بعضی میگفتن اصل عدم تداخله، بعضی میگفتن قاعده تداخله، بعضی میگفتن یک حج، بعضی دو حج. عرض شد جمعی از محققین نظرشون این است که این مسئله ربطی به مبحث تعدد مسبب با تعدد سبب نداره. مقدمه عرض کردیم دیروز آن بحث اصولی رو سربسته توضیح دادیم. بعد از این مقدمه عرض میکنیم مسئله نظر و تلاقی او با حجت الاسلام از باب تداخل نمی باشد، لذا جمعی از محققین در آن مسئله قائلند که اصل و قاعده عدم تداخل است، تعدد سبب تعدد مسبب میخواد، ولی در این مسئله قائلن حج واحد کافیست. بیان مطلب این است که نظر هویتش این است که متعلق خودش رو الزام آور میکنه. ناظر التزام به عهده خودش می آورد برای انجام متعلق نظر، متعلق نظر تارتن عمل مستحبی است، حج استحبابی. نظر که به حج استحبابی تعلق گرفت نتیجه این می شود که در حقیقت انسان الزام دارد که اون عمل رو انجام بده. هویت نظر با متعلقش هیچگاه تکرار نمی آورد، میگه متعلق رو باید انجام بده. دقت کنید، تارتن متعلق نظر یک عمل واجب است، باز نظر سبب تکرار اون عمل نمیشه، بلکه نظر مفادش این است اگر داعی قبلی به هر جهتی ضعیف است، داعویتش کم است، یه داعی جدید خلق میشه با نظر به وجود میاد که همون عمل رو انجام بدیم. حالا در ما نحن فی نظر کرده است حجی انجام بده، نظرش مطلق است. یکی از این افراد نظر مطلق حجة الاسلام است. دلیل فی نظرک میگه همین حجة الاسلام رو حتما انجام بده. اینجا تعدد عنوان است مصامحتن و معنون واحد، یعنی دلیل حجة الاسلام میگه حجة الاسلام انجام بده، وفائب نظر هم میگه اگه دلت میخواد نظرتو بر همین تطبیق کن، حجة الاسلام انجام بده. پس بنابراین نظر هویتش اشاره به الزام متعلق است، و باعث نمیشه تعدد متعلق رو که شما بحث کنید دو تا سبب است. آیا دو مسبب می آورن یا سبب واحد؟ به تعبیر مسامحی اگه شما فرض کنید دو سبب است، سبب دوم با صراحت میگه همون مسبب اول رو بیار ولی با الزام. لذا اصلا در باب نظر و متعلقش با حکم پیشین متعلق مسبب متعدد قابل تصویر نیست. بنابراین در ما نحن فی وقتی که نظر کرد حج مطلق رو مستطیع هم شد، حجة الاسلام که انجام داد، این حج واحد هم مجزی از نظر است، هم مجزی از حجة الاسلام، چون دلیل حجة الاسلام میگه همینو انجام بده، دلیل وفاء به نظرم میگه تطبیق شما نظر رو بر حجة الاسلام بلا اشکاله، مطابق او خواهد بود. خیلی خوب دقت کنید، اینجا متعلق نظر متعلق حکم حج دوم نیست، مثلا تعدد اسباب اونجا یقیناً متغایره، شبهه در جایی است که متعلق نظر با اون متعلق امر دیگه یکی میشه. عبدو ما میگیم مثلا اینجا بحث تداخل اسباب موضوع نداره، ممکن تعدد و عنوان باشه اما معنون واحده. اینجا عقل حکم میکنه میگه این عملی که امتثال کردی مصداق هر دوست، یعنی دو تا امره هر دو امتثال کردی شما، اینجا به حکم عقل امتثال واقع شده لذا هر دو عنوان ساقط میشود. چه اونجا بگید؟ اونجا مگه ما نگفتیم اصل عدم تداخل اسباب است؟ اگه دو تا سبب باشه مسبب، هر سببی مسبب واحد میخواد، ولی اینجا دو تا عنوان عقل حکم میکند امتثال این معنون امتثال هر دو تکلیف شده است، هر دو امر ساقط است، ولی اونجا شما بگید تعدد اسباب موجب تعدد مسببات است، ربطی با هم نداره. بفرمایید. یعنی چی؟
من نرز میکنم من همین امثال حجت الاسلام امثالی که برمان مستقیم
مخالفت با دو تا عنوان کرده
مگه یه سبب واحد
باشه نه اصلا مسبب نگیده، اصلا جای مسبب نیست، اینجا عقل حکم میکند به این که با این امتثال هر دو امر ساقط شد، عقل حکم میکنه با این امتثال هر دو امر ساقط شده است. وقتی مخالفت کردی عقل میگه مخالفت دو تا امر کردی، تبعه هر دو هستش. لذا دقت کنید نتیجه این شد که این مسئله ارتباطی به بحث تداخل مسببات در اصول نداره. آنجا قائل به عدم تداخل میشیم، ولی اینجا قائلیم حج واحد کافیست، چون به حکم عقل امتثال هر دو تکلیف انجام شده است. نکته مهم دیگری که باید تنقیح بشود این است که اکنون که دلیل آوردیم حج واحد اینجا کافیست، بین قول اول و دوم موازنه برقرار کردیم، با این برهان و استدلال معلوم شد به تداخل و مسببات کاری نداره، حج واحد هم کافیست. حالا بحث این است که آیا در این حج واحد باید قصد و نیت کند هر دو عنوان رو؟ بگه حجت الاسلام انجام میدم و حج نظری، لذا اگر احدهما رو قصد کرد حج نظری رو، از حجت الاسلام مجزی نیست. قصد کرد حجت الاسلام رو، از حج نظری مجزی نیست. آیا قصد هر دو عنوان لازم است، هر دو امر، یا نه احدهما رو که قصد کنند مجزی از دیگری است؟ ممکنه بگوییم در مسئله سه قول است. یک قول این است که قصد هر دو عنوان و هر دو امر لازم است. به کلمات امام در حاشیه عروه مراجعه بفرمایید، حضرت امام تصریح می کنند که قصد هر دو عنوان لازم است. فالاقرب کون حج واحد بقصدهما مجزیا عنهما، این عبارت امام. اقرب اینه که یک حج با دو قصد مجزی، وقتی عمل انجام میده باید بگه حج نظری حجت الاسلام انجام میدن، عمل واحد به قصد امام مجزی عنهما، مجزی از دوتا امره. این عبارت حضرت امام در حاشیه عروه شد. قول دوم قول مرحوم شیخ طوسیس در نهایه، ایشون فرموده است که اگه هر دو رو قصد کنه که بحثی نیست، اونجا قطعا مجزیه. اما اگر احدهما رو قصد کند، اگر حج نظری رو قصد کند مجزی از حجۃ الاسلام است، وظیفه‌اش ساقطه. اما اگه حجۃ الاسلام رو قصد کنه حج نظری ساقط نمیشه، دوباره باید حج نظری انجام. قول سوم برعکس این قول است. قول سوم میگوید اگر حجۃ الاسلام رو قصد کرد از حج نظری مجزی است، ولی اگه حج نظری رو قصد کرد مجزی از حجۃ الاسلام نیست. عبارات مرحوم آقای گلپایگانی رو در حاشیه عروه ببینی، فعلى الاول تكفي حجه الاسلام عن النذر دون العكس، حجه الاسلام انجام بده مجزی از نذر دون العكس، اما اگه به قصد نذر حج رو انجام داد مجزی از حجه الاسلام نیست. خب سه قول مختلف، قصد هر دو لازمه، اگه یکی رو قصد کرد فایده نداره، مجزی از دیگری نیست. حضرت امام میگه، شیخ طوسی در نهایه میفرمان نخیر، اگه حج نظری رو قصد کنه مجزی از حجۃ الاسلام است. مرحوم آقای گلپایگانی، حالا دیشب آقای یعقوبیان بود، عبارت از مرحوم سید مصطفی الحسن هم خوندن، گفتن ایشون هم عبارت رو دارید یا نه آقای یعقوبیان؟ بعد بخونید عبارت سید رو، ایشون گفتن مرحوم سید هم همین قول رو داره، من دیگه نرستم نگاه کنم. آره، ایشون هم همین عبارت مرحوم آقای گلپایگانیه دیگه، ایشون هم میگن اگه قصد حجۃ الاسلام بکنه از نظر مجزیه، درسته؟ والا عکسش نه. بسیار دقت کنید، باز ببینید چجور باید وارد بشیم تحلیل کنیم مبناً قضیه رو. خیلی مسائل گاهی اینقدر پراکنده میشه که طرف وقتی میخواد نگاه بکنه چجور اینا رو جمع کنم. آخه این سه قول پراکنده اینجا برای چی؟ چرا؟ مگه اینا رو باید مبنایی کرد تا مسئله روشن بشه؟ عرض میکنیم که دو مرحله بحث اینجا وجود داره ضمن این نکته. مرحله اول، ابتداءً طبق قواعد اولیه بحث رو بررسی کنیم، در مرحله دوم دو روایت در مسئله هست که ممکنه در حکم این مسئله به عنوان نص خاص تغییر ایجاد کنه. ابتدا علل قاعده بحث کنیم، بعد ببینیم اون دو روایت سندش معتبره، مورد اعراض، مورد اعراض نیست، دلالتش چی. اما علل قاعده ابتداءً این نکته باید لحاظ بشود، آیا نظر را یک واجب تعبدی میدانی یا یک واجب توسلی؟ اگر نظر واجب تعبدی باشه، یعنی قصد به عمل لازم است قربتن الالله. اگر واجب توسلی باشه، واجب توسلی صرف انجام عمل کافی است، نه قصد عمل میخواد و نه قصد قربت، بلکه اصلا اراده هم دخیل نیست. لباس نجسه، یک کلاغی آمد این لباس رو به منقار گرفت تو آب انداخت پاک میشه. این شستن لباس، طهارت لباس واجب تعبدی نیست که لباس رو بگیره تو حوض بندازه قربتن الالله. کسی برای این که یک گنج پیدا کنه زمین رو حفر میکنه مثل قبر، بسیار خوبی زمین حفر شد به قصد گنج، ولی شد قبر، مرده را آمدن دفن کردن. اون حفر قبر که واجب کفایی توسلی ساقط میشه، نه نیاز به قصد داره نه قصد قربه. با یه امر روشن است. به توسلی اون جهت دیگه داره، اون جهتش انشاء، انشاء بدون قصد نمیشه. انشاء باید من مبادله رو ایجاد کنم، ایجاد مبادله من با قصده، نه به خاطری که واجب توسلی است. اونجا چون انشاء قصد میخواد، ولی اگه انشاء نباشه عمل واقع بشه قصدم نمیخواد. مثل تعدیب، تعدیب یه واجب توسلی است، قصدم نمیخواد درش. لذا اگر شما به یک کس دیگه چهرتون ترش کنید ولی این آقا خیال کنه به اون چهره رو ترش کرده اید و مؤدب بشود، این کافیه، شما وظیفتون انجام دادید. لازم نیست قصد کنید چهره رو ترش کنم برای که این آقا تأدیب بشه، برای که این پسرم تأدیب بشه. به در بگید دیوار بشنه و هیچ عیبی نداره. هیچ. اونجا جهت اینه که انشاءه، در انشاء قصد لازم، انشاء بدون قصد محقق نمیشه. حال شما خوبه؟ اگه نگفتیم این بحثش کردیم، نه لله دلالت میکنه نه علیه دلالت میکنه. البته مبنایی شما اون مبنا رو انتخاب کنید، در کتابم بنویسید، بالاخره ایب نداره. دقت کنید، حضرت امام قائلن که نذر مثل حجت الاسلام واجب تعبدی است، قصد میخواد و قصد قربت. اگر گفتیم نذر واجب تعبدی است، از لله استفاده کردیم مثلا، یا از علیه که حالا آقا میگن، بالاخره به هر دلیلی گفتیم نذر واجب تعبدی است، آنگاه ظاهر این است که علی القاعده قصد هر دو لازم است. لذا اگر این حج واحد رو به قصد حج جت الاسلام انجام داد، نذر رو قصد نکرد، چون قصد نذر نکرده این واجب تعبدی بلا قصد انجام نمیشه، لذا عمل مجزی نیست. اگر نذر رو هم قصد کرد بدون قصد حجت الاسلام، نذر محقق شده، حجت الاسلام محقق نشده، چون واجب تعبدی است، قصد میخواد و قصد قربت. لذا حضرت امام با این مبنا میفرمایند فلاقرب کون حج واحد به قصده ما مجزیان عنهما، هم باید قصد نظر کنه هم قصد حجت الاسلام، تا باید مجزی از هر دو باشه. اما اگر نظر رو واجب تعبدی ندانستیم کما هو الحق، در باب نظر ثابت کردیم که واجب توسلی است. اگر واجب توسلی بود، خوب دقت کنید، در اتیان منظور قصد عنوان نظریت لازم نیست، آنچه مهم است اتیان متعلق است در خارج. این دو سه مثال رو دقت کنید. زید نظر کرد روز دوشنبه اول ماه روزه بگیره، دوشنبه اول ماه غافل از نظر بود، ولی گفت خوبه امروز روزه بگیرم، دوشنبه رو روزه گرفت، هیچ توجه به نظرم ندارم، قصد نظر نکرد. اینجا آیا فقها فتوا خواهند داد که حنس نظر شده و کفاره برش واجب است؟ همچه فتوایی نمیده، میگن دوشنبه رو روزه گرفت متعلق نظر اتیان شد ولو غافل. به نظر من استقصا نکردم، استقصا کنید، در همین دو سه مثالی میزنیم موارد مختلف رو، به احتمال قریب به یقینشون هم ملتزم باشن. حالا نمیخوایم الان به گردن ایشون چیزی بذاریم، ما میگیم اگه واجب توسلی بود نتیجه این میشود، و این موارد اگه آقایون هم فتوا بدن طبق تعبدیت نظر استغراب دارشه، این خیلی عجیب و غریب هستش. معذره استقصا کنید ببینید میتونیم از کلمات امام هم استفاده کنیم که میگن واجب تعبدیست ولی اینجا ملتزم نمیشن به نتیجهش. مثلا مثال دوم، نظر کرد ترک شرب توتون رو، نظر کرد لله علیه من یک ماه سیگار نکشم، اگر متعلق نظر باید با قصد انجام بشود، از این نظرش فراموش کرد ولی سیگار دم دستش نبود، یک ماه سیگار نکشید، آیا فتوا داده می شود که نظر قربتن الالله قصد نشده لذا حمس نظره کفاره دار؟ حالا ده ها مثال بزنید، کسی نظر کرد نماز شب بخونه، خب اینم یه راهیست بالاخره، برای بعضی که مثل ما تنبلن راه خوبی هم هست، حالا برای آغاز راه بالاخره آدم الزامی کنه در کوتاه مدت تا عادت کنه. یه کسانی رو ما دیدیم که مرحومش محمد تقی بهلول رحمت الله علیه و قدس الله روحه و زکیه، هر ساعت شب که میخوابید ساعت 12 شب بیدار، یعنی 11 شب اگه میخوابید 12 شب بیدار، از 12 شب تهجد میکرد الی صبح. پیرمرد یه لقمه نون یه ذره ماست میخورد، قضاش اونجور بود. خب مدت ها مشهور منزل عربی ما می آمد، فراوان اونجا محطش بود، محط رحلش بود تو مشهد، از نزدیک می دیدیم. وقت تحجدش هم آدم غبطه می خورد به حالش که این چجوری پیر مرناله می زنه ای که تو دنیا یک دست لباس بیشتر نداشت، چیزی که از مال دنیا داشت یک دست لباس بود. یه وقت من رفتم سودان، یک که از رؤسای طبقات صوفیه رو به زحمت یه وقتی گرفتن که برم ببینمش، گفتن یه عمر البشیر که میاد وقت نمیده بهش، اسم الان یادم نیست اسمش چی، اون همیشه به لقبش اضافه میکردن دام سو، یعنی دائم الصوم، همیشه روزه میگیر. به جمعیت انبوهی اطرافش رو رفتیم و وارد اون مقرش شدیم و حالا یک رو وقت داده بود، شد دو ساعت و دوباره ما رو دعوت کرد. مفصل بود یه بحثای از ابن عربی و قولش به ولایت و قولش به حیات حضرت حجت و این که من این ولایت کلیه الهیه رو در فاس دیدم و اینا. نمیگم تقدیس کنم محی الدین عرب، من نقداش جای خودش، در اونجا لازم بود خرج بشه. یه حرفا رو گفتیم و بحث خیلی گرم شد و چنین، و یه مرتبه در بین صحبتش به من گفت که من امروز صحبت شد، امروز بالاخره کیا هستن واصل بودن چنین چنان، گفت در طول عمرم یک نفر واصل دیدم. من همچی خودم رو جمع کردم، میگه کی؟ گفت لعلک تعرفه الشیخ محمد تقی بهلول. گفت من یک واصل دیدم، اونم شیخ محمد تقی بهلول است. من گفتم نکنه یکی دیگه هست، این یه خود گرا گرفتید نه بهلول خودمونه. گفتیم عجب کجا؟ گفت بله سودان آمد اینجا بود، بعد به دیدن من آمد و من دیدم این عجب آدمیه، حافظ قرآن و احادیث و زندگیش و حالا خودش این عارف دوم سوم، یک اصلی برش آورده بودم که میگو این اصل رو از نمیدونم جنگل های کجا آوردن و چه جور است و یک دوتا آهو اونجا بود و بساطی و خونه خیلی بزرگی و بساطی و این عارف اولیه بود. و بعد دیدم خیلی زور بکر مردم هم اونت بهش علاقه داشتن، گفت این شیخ محمد تقی بهلول. بعد ما فهمیدیم که از بستگانش در سفارت اونجا کار میکرد و بعد مدتی ها شیخ رو برده اونجا. و اینقدر آرزو، اینقدر تعریف که من این آدم رو دیدم و چنین و اینجا بوده و چند شب مهمان من بوده. و من برای اولین بار به سفارت ایران رفتم، اونم برای دیدن شیخ محمد تقی بهلول که مثلا اونجا بوده، رفتم ببینمش. سنی بود دینش و مذهبش سنی بود، سنی بود، مالکی بود، ولی بالاخره خیلی مریدای عجیب، یعنی یک جمعیتی اطراف منزل این آقا، یک جمعیت انبوهی حلقه زده بودن که ما از این وسطی جمعیت رفتیم که اینا منتظر بودن آقا یک تجلی بکنه و افراد ببیننش. و بالاخره در این حد بعد دیدم معجبه به شیخ محمد تقی بهلول که وقت بارها هم این شیخ جولیده تأکید میکرد که هرچه هست در تهجد شبه، هر کس به هر جا میخواد برسه از اینجاست. حالا دیگه اینا گفتنش از دهان ما بالاتره دیگه، ما نباید بگیم اینو، ولی تجربه حوزه نشون داده که اون اکسیرهایی که باید بزنیم و اینا فایدهی داشته باشه، یکیش همینه. اگه ای با بسته دوستان که برای مثل من اینجوریه، یکی باید بزنیم تو سرمونی که چشمامون رو باز کنیم، علاجش کنیم. یه بیماریست واقعا، برای ما یه بیماریست. ممکنه برای آدمی که کشو مغازاشو میکشه پایین، بعد میاد پای تلویزیون میشینه تا ساعت 12 شب نمازش هم لب طلایی میخونه، برای اون مهم نباشه. اما برای ما که مسیرمون یه مسیر دیگه‌ایه، اگه تو این زمینه مشکل داریم که من خودم میگم داریم، یه بیماری سا نگه سرماخورده میدونیم دنبال دکتر که علاجش کنیم، این بیماری خیلی مهم نیست و یه راهی برای علاجش پیدا کنیم. خب حالا بگذاریم، بالاخره نظر میکنه نماز شب بخونه، غفلت میکنه از نظرش نماز شب میخونه بدون قصد نظر، آیا حمس نظر لازمه اینجا یا نه؟
برای حمس
حالا دیگه بالاخره دقت کنید نتیجه این چه؟ به نظر ما در سقوط نظر قصد عنوان لازم نیست، چون نظر واجب تعبدی نیست، واجب توسلی است. خب بنابراین مبنا خوب دقت کنید، اگر کسی متعلق نظر را انجام داد ولی بدون قصد نظر، نظر بر او تطبیق می کرد، چرا دلیل امر ساقط نباشه؟ چرا به نظرک ساقط نباشه؟ در این صورت بنابراین فرض اگر کسی حجت الاسلام رو نذر قصد کرد، حجت الاسلام مصداق وفا به نذر بود، بلا شبهه با قصد حجت الاسلام علل قاعده امر وفا به نذرم ساقط شده و مجزی خواهد بود. لذا با نظریه مرحوم آقای گلپایگانی که می فرماید اگر قصد کرد حجت الاسلام رو، ظاهر این است که نظرش هم ساقط میشه، امر به نظر ساقط میشه. این مسئله علل قاعده صحیح هست و میشه این نظریه رو قبول کرد. اما سوال، آیا اگر قصد نظر کرد دون حجت الاسلام، آیا این عمل مجزی از حجت الاسلام است یا نه؟ یه مقدار بحث داره و مسئله دو صورت پیدا میکنه، بل الکلام تتمتون فردا ادامه بحث رو پیگیری میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. نه احبت نداره دیگه، احبت نداره. بله نه دیگه، او در خود حجت الاسلامش قصد قربت میخواد، اما نمیخواد بگه وقاع به نظر میکنم و وفای به حجت الاسلام. حجت الاسلام که انجام داد به قصد قربت، وفای به نظر شده خودش دیگه. چطور؟ خب بله دیگه، ما گفتیم دیگه، مثل حضرت امام که میگه نذر واجب تعبدی است، اگه قصد نذر نکنه مجزی نیست. نه این دو صورت کلام نگفتیم. نه حالا این یه عنایتیه، بحث اگه قصد نذر کرد دون حجت الاسلام، اون دو صورتش در مسئله است که قبلا اشاره کردیم، تارتا قصد وظیفه مطلقه می کند، اینجا که ان قصد حجت الاسلام هم هست تارتا نیست، او رو بررسی می کنم.
منظور از ایشون از واسط بحث همون انسان کامل
آدم آره.